دست نیرنگ و فریب دنیای استکبار که از سالها قبل خودش رو برای چنین امری آماده کرده بود، اقدام به یک فتنه ای کرد، فتنه کور. این فتنه فتنه عظیمی بود، پشتوانه خارجی داشت، برنامه ریزی قبلی داشت و حساب شده و برنامه ریزی شده بود که در عمل شواهد زیادی بر این مسائل رو داریم. اینا کاری کردن، سلطنت طلب ها، باهائی ها، منافقین، مارکسیست های چپ، برشکسته های سیاسی و نادمین از انقلاب که از خط شهدا و خط امام پشیمان شدن و در یک گوشه قنوده اند، همه اینها در یه جا متمرکز شدن. ملت ما با درسی که از امام گرفتن، هر گروهی و هر جریانی که در خط استکبار امریکا و انگلیس و سران غرب که دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب ما هستند در اون خط باشد، ملت ما با همون قاطعیت مقابلش خواهد ایستاد. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خاتم المرسلین طبيبنا شفيعنا أنيسنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما مولانا كهف الحسين وملجأ الهاربين بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله فرجاه ورزقنا الله رؤيته وخدمته وصحبته ونصرته واللعن على أعدائهم أجمعين. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله. شما نمازگزاران، شما مهمانان خدا، شما نشانه های شکوه و عظمت اجتماع اسلامی و نظام ولایی رو و خودم رو به تقوای الهی، به نگه داشتن حریم خدا در همه شؤون زندگی توصیه می کنم. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خیلی بشارت دلانگیزی است این آیه کریمه. مقامی رو که شهدا با نثار خونشون به اون نائل گشته اند، یک مقامی است فوق عقول بشری، در هیچ فکری نمی گنجد. اونا الهی شدن، رنگ خدا شدند، مظهر خدا شدند و کسی جز شهدا واسطه بین اونها و خدا نیست. اندرب بهم یرزقونن. نردبان تقوا حساسیت به مسئولیت ها، وظائف و پرهیز از گناهان انسان را اهل بهشت می کند. فی جنات و نهر، بهشت آباد، بهشت های پر آب. فی مقعد صدق، بهشت جاذبهش به لحم طیر و حور و قلمان و فواکه همه مایشتهون نیست. این مال طبقه پایین جامعه است. بهشت حسنش اینه که پیش خداست. هر کس بهشتی شده است الهی شده است. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. انسانی که بهشتی شد هم در جایگاه صدق قرار میگیره، از همه سرابها، اوهام و تخیلات، نمودهای بدون بود نجات پیدا میکنه. و کسانی که در مقعد صدقند، بر صداقت استوار کردن، استوارند، اعتماد کردن، اینا عند ملیک مقتدر هستند. تقوا به آدم قدرت میده، پاکی انسان رو توانمند میسازد، خیانت آدم رو ضعیف میکنه، گناه آدم رو زبون میکنه. تقوا به انسان آبرو و وجه و قدرت میده، اونم نه قدرت چند روزی، عند ملیک مقتدر. هم عند ملیک شد، خودش ملیک، رنگ ملیک رو میگیره، فرمانش به همه چیز نافذ میشه و هم اقتدار پیدا میکنه. انسان اونجا مظهر قدرت کن فیکونه. مباحثی که در اسرار نماز در محضر شما بزرگان و بزرگواران داشتیم، بحث قبله رو انشاءالله امروز دیگه این پرانتز رو میبندیم. گفتیم که قبله رمز وحدت، رمز استقلال، ابداع و ابتکار فرهنگی برای جامعه اسلامی است. قبله آزمایش بزرگی است به کسانی که در این کلاس رفوز نشدند، مدال میگیرند از پروردگار متعال. و قبله رمز وحدت است. خداوند متعال برای وحدت جامعه اسلامی سرمایه گذاری کلان کرده، هم در دستورات و هم در برنامه‌های عملی. این نمازهای جماعت و تشویق مردم به حضور در مساجد و وضع اولی نماز به عنوان نماز جماعت که ایاک نعبد و ایاک نستعین، باید محله ها در شبانه روز 5 بار اجتماع عظیم داشته باشند، در فضای الهی هم دیگر رو ببینند و با یاد خدا دلها رو به هم جوش بزنند، با اقتداری که از مسجد میگیرند به خانه ها برگردند. روزهای جمعه در یک عرصه وسیع‌تر مردم به عشق خدا میان و با دیدن چهره های نورانی میلیونی جمعیت خدا رو شکر میکنن که اسلامشون عزیز است، پرطرفدار است، مکتبشون، راهشون، هدفشون پر رهرو است. به این کلاس عظیم جمعه هم برای داخلی ها آموزش های عرفانی است، آموزش بندگی است، آموزش صفا و محبت است و آموزش های سیاسی، اطلاع از اوضاع روز و توجه کردن به مسائل مهم جامعه خودشون. در سال یک بار هم در مکه کشورهای مختلف حضور پیدا می کنند و در اونجا در اون کنگره عظیم جهانی مشکلات کشورهای مختلف یک جا باید مورد نظر قرار بگیره و پیام رهبری جهان اسلام از کنار بیت الله الحرام باید به گوش همه جهانیان برسد و مسلمانان احساس بکنند که دریای بیکرانی هستند. به این مرزهای جغرافیایی مسلمانان را از یکدیگر جدا نمی کند و توجه دادن عموم مسلمان ها به قرآن کریم رمز وحدت دوم است. این توجه به کعبه هم در موسم حج و هم در موقع نماز، این حرکت فرامرزی هست، مرزها را در هم شکستن و قلبها را یک جا کردن و به یک نقطه ارتباط دادن از همه مناطق جغرافیایی در یک مسیر. نمازگزاران به یک جا وصل میشن، به اعلان میکنن که امت واحده هستند، مرز اینها رو از همدیگر جدا نمیکنه. به اجتماع فیزیکی در موسم حج هم فشرده همین دریاچه هایی است که در مواقع مختلف در شبان روز با اونجا ارتباط برقرار میکنه و امت اسلامی رو با بروز و ظهور وحدت جهانی در پیشگاه خدا حاضر میکنه و به رخ جهانیان میکشد. و مسئله قرآن و اطرت، این سه تا مسئله از هم جدا نمیشن. هم قرآن دستورالعملی است که جهان اسلام را با قانون واحد میخواد اداره بکنه و تمام اختلافاتی رو که پارلمان‌های مختلف با قانون‌گذاری‌های مختلف فرهنگ می‌سازند، کشورها رو از همدیگر جدا می‌کنند و مایه اختلاف میشه. وقتی این اختلاف روش ها و بینش ها به اتحاد قانونگذاری مبدل میشه، قانون واحد جهان واحد را میسازد و وحدت عمیقی که قانون راه را مسیر را مشخص میکنه و وقتی امت ها در یک مسیر قرار گرفتن تو راه همدیگر رو پیدا میکنند. راه ما قانونه و قانون ما قرآنه و ما در مسیر قرآن همدیگر رو پیدا میکنیم. اما اون کعبه و اون قبله و این کتاب الله و قانون یقینا با کسی که یتلو علیهم الکتاب و یعلمهم یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یک معلم جامعه بشری میخواد. قانون واحد اگر تفسیرهای مختلفی داشت وحدت را تأمین نمی کند، باید با تفسیر واحدی جامعه بشری رو با یک قانون اداره کرد و به منازعات خاتمه داد. در اختلاف برداشت‌ها باید حرف آخر رو یک انسان قابل قبول و مقبول برای جامعه اسلامی بزند و ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. این سه تا واقعیت برای ایجاد وحدت، فراهم آوردن زمینه قدرت، شکوه، عظمت و نفوذ و بالندگی در جهان اسلام از معجزات کاملترین دین خدا اسلام است و به حمد الله هرچی این سه مرکز وحدتش رو بیشتر ارائه میکنه، ضرورت این که پناهگاهی برای جامعه از هم گسیخته در جهت برقراری رشته های پیوستگی جز این سه چیز ما نمیتوانیم پیدا کنیم. بنابراین اعضای خانواده که در روز 5 بار پا میشن به سوی یک قبله نماز میخوانند، باید همدیگر رو برای اون نقطه مرکزی که ما را به دعوت میخواند تحمل بکنند. جامعه‌ای که قرآن واحد دارد و همه مهمان یک سفره اند، القرآن معدبت الله، قرآن سفره خداست و همه مسلمانان سر یک سفره مهمان یک میزبان کریمند، باید بیشتر از سابق همدیگر رو تحمل بکنند، همدیگر رو حمایت بکنند، همدیگر رو تکمیل بکنند. و جامعه‌ای که پیغمبر واحد دارد و در هر زمانی طبق دستور پیغمبر از جانب خدا کتاب و عترت از یکدیگر جدا نمی شود، بنابراین وصایت پیغمبر و خلافت الهی در روی زمین پایداره، ما یک سرپرست داریم، ما یک سفره داریم و یک مرکزیتی برای تمرکز و تبلور اتحاد خودمون. از این رو ما اگر به این امور در نمازمون توجه بکنیم، اینکه اگر نماز قبول بشه همه چیز قبول میشه، اگر نماز درست بشه اخلاق درست میشه، شرح صدرها محقق میشه، تنگ نظری ها از بین میره، مرزها برداشته میشه، ایثارها و نثارها به جای انحصار طلبی ها و خودبینی ها میاد و همه اینها در اثر استقبال ما به یک مرکز، به استقرار ما زیر یک پرچم و نشستن ما سر یک سفره عملی خواهد شد. و نکته دیگری که در این آیات قبله در سوره مبارکه بقره آمده است، فلنولین قد نرا تقلب وجه کف السما فلنولین که قبلتن ترضاها. این درس انتظاره، نشون میدهد پیغمبر خدا از قبل میدانست که بناس یک تحول فرهنگی پیش بیاد و برای مسلمانها یک بشارتی با زبان پیغمبر داده شود، و چون این وعده ای رو پیغمبر داشت لحظه شماری می کرد، مرتب نگاه می کرد کی وقت آن می رسد که جامعه یک استقلال جدیدی با یک ابتکار جدیدی احساس بالندگی بکند. این که ما می دانیم امام زمانمون تشریف دارن و بناس بیان، باید این انتظار را از همین قبله هم ما باید درس انتظار بگیریم که فرمودند افضل الاعمال ثلاث، سه عمل از میان اعمالی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه از همه اثرش بیشتره، انسان رو با سرعت بیشتری به خدا نزدیک میکنه. یکی صبر است، مقاومت، استقامت، پایداری، صبر. دوم سمت است، سکوت، زود حرف نزدن، زود عکس العمل نشون ندادن، زود اظهار نظر نکردن، جلوتر از امام حرکت نکردن، اوضاع و احوال رو در نظر گرفتن، عقل و دین رو در نظر گرفتن و اونگاه حرف زدن. سکوت مایه سلامت فرد و جامعه است در جای خودش. و سوم انتظار الفرج است. هر دفعه که به نماز جمعه میاید با یه حالی بیاید، بگید آقا جان میشه یه روز جمعه پشت سر شما نماز میخوانیم، اینقدر میایم تا خودتون تشریف بیارید. این امام جمعه ها با وقتی میان با یه خجالتی، بنده که اصلا قابل نیستم، ولی اونهایی که شایستگی دارند خطابه جمعه را در وضعیت مناسب خودش ایراد میکنن، خود اونها هم خطبه تو خوان امام زمان تا خطبا دم زنن، سکه تو زن تا عمرا کم زنن. کی من آستین جمعیت با امام زمانشون نماز بخوان؟ کی من آستین باری که بزرگتر از اندازه و قد و قواره ماست به دوش صاحب اصلیش برسد؟ یک نماز جمعه در مسجد کوفه انشاءالله در پیش است، مسجد کوفه ای که هزار در دارد. بنابراین این نماز جمعه ها نماز انتظار است، این توجه به قبله یک درس انتظاری هم دارد. ایام اربعین در پیش است، من هم دلم نمیاد در این مجلس با دلهای حسینی شما کربلا نرویم. مبلغین امام حسین رفتن شام رو فتح کردن، اونجا پرچم پیروزی رو به دوش یک سه ساله گذاشتن. حالا میخوان با آرامش بیان یه زیارتی بکنن. سید ابن طاووس میگه قافله رو از مسیر کربلا برگردوندن. جابر ابن عبدالله انصاری هم اومده قبر رو مشخص کرده، به دنیا اعلان کرده که حسین زنده است، یزید مرده است. قبری که لوح نداشت، ذریح نداشت، گنبد نداشت، اما عاشق نشانی به این چیزا، به این نشانی ها نیازی ندارد. جابر ابن عبدالله با اینکه نابینام بود، این خاکهای گرم کربلا را بو می کرد. یه وقت دیدن صداش بلند شد، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، احبیب لا یجیب حبیبه. عرض داشت آخه من عاشقم، از راه دور اومدم، حسین جان اومدم با حرف بزنم، من دارم صدات میزنم جوابم بده. اینجا مصیبت خون، چه توقعی داری جابر؟ مگه نمیدونی سر رو از بدن جدا کردن؟ بدن اینجاست اما سر بالای نیزه. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله. اللهم صل و سلم على خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد وعلى علي امير المؤمنين وفاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وعلى سبطي الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين وعلى ائمه المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح القائم بأمرك أمنائك في بلادك أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. شما نمازگزاران عزیز را و خودم را به رعایت دستورات خدا، حفظ اساس تقوا، کنترل نفس، اتیان واجبات، پرهیز از همه گناهان ریز و درشت توصیه می کنم. در این خطبه مطالبی شایان توجه است. مسئله نه دی در رأس این مسائل است. ایران در این مدت طولانی تولد خودش از انقلاب به این طرف حامل حقایق و حامل حوادث و رخدادها و پیامی است که با همه تاریخ برابری می کند. هر روز یک معجزه ای، یک حادثه عظیمی اتفاق افتاده که از پیشبینی و پیشگویی علمی فراتر است. اصل انقلاب اینجور بود، پیروزی انقلاب در همین رهگذر قابل تماشاست. مقابله جانانه ملتی در 8.5 سال دفاع مقدس در برابر قدرت نظامی شرق و غرب، قدرت اطلاعاتی شرق و غرب، قدرت اقتصادی شرق و غرب، یک ملتی 8.5 سال در جنگ تمام عیار شبان روزی حضور به هم رساند، خم به ابرو نیاورد و نهایتاً پیروزی رو رقم بزنند. جل الخالق، چه دلیلی بالاتر از این ما برای حقانیت خودمون و راهمون و ولایتمون و رهبریمون داریم؟ حادثه رحلت امام حادثه عظیمی بود که هیچ کسی در مخیلش نمی گنجید جای امام پر بشود و کسی بعد از امام پیدا بشود. این بار سنگینی که کوه‌ها را آب می کند، این بار را به دوش بکشد و در اوج آبرومندی همچنان این عقبه‌ها را یکی بعد از دیگری پشت سر بگذارد. این معجزه ولایت که نشان می دهد این ولایت متصل به ولایت امام عصر است و عقبه دارد و پشتوانه دارد. اون حادثه 18 تیر، اون خطر عظیم و اون معجزه حل اون خطر و این هم مسئله‌ای که در سال 88 پیش آمد. ملت حماسه آفرین، ملت غیور، ملت مؤمن، ملت خودساخته، ملت باشور و شعور ایران در حضور 40 میلیونی یک حماسه محیرالعقولی رو رکورد شکستند، باید مدالدار می شدند. اما دست نیرنگ و فریب دنیای استکبار که از سالها قبل خودش رو برای چنین امری آماده کرده بود، اقدام به یک فتنه ای کرد، فتنه کور، فتنه ای که به نظر خودشون دیگر خانمانسوز است و خرمن انقلاب با این شعله به خاکستر تبدیل می شود. این فتنه فتنه عظیمی بود، پشتوانه خارجی داشت، برنامه ریزی قبلی داشت و حساب شده و برنامه ریزی شده بود که در عمل شواهد زیادی بر این مسائل رو داریم. شد اون چرا که نباید می شد، اما مسائلی که باعث شد مردم بصیرتی که داشتن اون را به ظهور برسانند، به میدان بیایند، معجزه دیگری، حماسه دیگری، جلوه دیگری از ایمان و صبر و استقامت و بصیرت و غیرت و دلاوری و ولایت مداری خودشون رو اعلان بکنند. یکی این که دیدند در این جریان فتنه‌گرها قانون‌گریزند. ادعایشون قبل از وقوع حادثه اعلان کردند که اگر ما برنده نشیم تقلب واقع شده. خود این مردم خیلی زرنگن، فراست ایمانی دارن، اتقو فراست المؤمن. بعد که دیدن پیروز نمیشوند اعلان تقلب کردن. طبیعی است هر شکست خورده حق دارد اعلان بکند که خدشه ای در انقلاب هست، اما مجاری قانون وجود دارد. این که دیدن اینا از مجرای قانون نمیخوان انتخاب بکنن، رهبری با ظرفیت نظام که ظرفیتش واقعا جز حوادث خارق عادته، این ظرفیت در پیغمبران و معصومین باید جستجو کرد. اگر این اتصال با دریای عصمت نباشه، کسی اینقدر ظرفیت با همه ظرفیت همه چیز رو تحمل کردن، گفتن نماینده هاشون بیان، مهلت دادن، شکایتاتون رو بدید، کجا تقلب شده تا رسیدگی بشه؟ نه، میدونیم تقلب شده ولی ما خودمون میخوایم به خیابون ها بیان. این قانون گریزی رو ملت ما در هیچ وقت نپذیرفته و هیچگاه نخواهد پذیرفت. مسئله هماهنگی سران استکبار با حرکت فتنه و سران فتنه، رئیس جمهور آمریکا شخصا، رئیس جمهور فرانسه، این زن آلمانی، همه اینها به طور واضح به صحنه آمدند و از اینها حمایت کردند و برای اینها کمک کردند. از سفارت انگلیس افرادی تو جمعیت می آمدن و دخالت اونها در این قضایا به وضوح روشن بود. امام هم ملت ما را بصیر کردن. یکی از خطوط اصلی امام مقابله با این جریان استکباره. فرمودن اگر از جریانی سران استکبار اعلان رضایت کردند و تعریف و حمایت کردن، شما مردم باید تردید کنید، باید بدانید یک اشکالی پیش آمده است که اونها خوشحال شدن. لذا ملت ما با درسی که از امام گرفتن، هر گروهی و هر جریانی که در خط استکبار امریکا و انگلیس و سران غرب که دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب ما هستند در اون خط باشد، ملت ما با همون قاطعیت مقابلش خواهد ایستاد. احسنت. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. نکته سوم فراهم کردن زمینه برای متمرکز کردن همه منحرفین و ایجاد کانونی برای ایجاد فساد. اینا کاری کردن، سلطنت طلب ها، بهائی ها، منافقین، مارکسیست های چپ، ورشکسته های سیاسی و نادمین از انقلاب که از خط شهدا و خط امام پشیمان شدن و در یک گوشه قنوده اند، همه اینها در یه جا متمرکز شدن. من خودش دلیل روشنی بود بر اینکه این فتنه خطرناکی است و مردم باز با همون هوشیاری و بیداری، مردم این براءت و اون ولایت هر جا ببینن کانونی مقابل دین و نظام و ولایت مجمعی شده برای اجتماع دشمنان، اونجا را در هم کوبیدن و برای همیشه هم خواهند کوبید. مسئله دیگری که باز حائز بسیار اهمیت است و اون آتشی که جرقه شد، شعله زد و مردم عاشق را به صحنه کشوند، بار دیگر ذوب شدن خودشون رو در اسلام و امام حسین و مقدسات نشون دادند، میدان دادن اینها به کسانی که با مقدسات ما مسئله دارند. ابتداءً عکس امام را پاره کردند، عکس مقام معظم رهبری را پاره کردند، از بی اینها اکتفا نکردند، روز قدس آمدند شعار نه لبنان نه غزه را سر دادند. اینا مقابله صریح با مقدسات انقلاب ماست و با اصول پذیرفته شده است که امام این خطوط رو مهندس انقلاب اینجوری ترسیم کرده، اینجوری مهندسی کرده، مقابل این شعارها ایستادن، حرمت ماه رمضان رو شکستن، در روز روشن جمع شدن، روزه خوردن، آب تقسیم کردن، بعدم شعارهای انحرافی اونجوری زدن. ای کاش فقط به اینها بسنده کرده بودن، بلکه آمدن روز عاشورا با بساط امام حسین در افتاده جسارت کردن روز عاشورا. اینایی که با اینجا بود که مردم دیدن دیگه نباید وایستن. یک حرکت خودجوشی بود. خدایا این مردم رو عزیز کردی، تو رو به اولیا و انبیاءت برای همیشه عزیز نگه دار. برای مردم ما مقدسات از جانشان، از مالشان، از فرزندانشون، از ناموسشون عزیزتر است. لذا در مسئله غیرت ولایی و اسلامی و انقلابی ایران همیشه خدشکن بودن، مردم ایران همیشه خدشکن بودن. در این ماجرا هم به حمدالله سنگ تمام گذاشتن و کاری رو که باید در مدت طولانی از طریق دستگاه قضایی حل می شد، احیانا نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی باید دست به کار می شدن. خود مردم بدون اتکای به هیچ دستگاهی آمدن و این بساط رو به حمدالله با حضور میلیونی خودشون، ده ها میلیون آمدن و بار دیگر یک حماسه عظیمی رو نشون دادن. هشداری برای همه بود برای آینده، ترسیم خط روشن ملت، امت و امامت بود. رهبری رو سرفراز کردن، امام زمان رو خوشنود کردن، به امام زمان اداء دین کردن و به حمدالله مشکل اساسی را برای همیشه حل کردن. جزاکم الله عن الاسلام خیر الجزا. و اما در پایان هم مسئله پیام حضرت امام به گورباچوف قابل تبیین بود که یک خطبه مستقلی می‌طلبد، توفیقی نیست. شهادت عمار یاسر، وفات سلمان فارسی، شهادت محمد ابن ابی بکر. من هم در انتها خوشحالی خودم را از پیوستن عالم ربانی، عالم مجاهد، خوش سابقه، خوش نام، انقلابی، ولایی، حضرت آیت الله موحده کرمانی رو به جمع خطبای جمعه تهران شکر گذارم و انشاءالله معنویت و پیشرفت و بالندگی جدیدی داشته باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.